ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. زنان افغان در کابل با شعار کار نان آموزش دست به تظاهرات زدند. دو راننده کامیون ایرانی بازداشت شده در باکو آزاد شدند. و ساختمان بورس تهران در پی بدهی میلیاردی به شهرداری پلم شد. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در بعد از ظهر روز پنجشنبه 29 مهر 1400. من بابک غفوری آذر میزبان شما در این بخش خبری هستم. شماری از زنان در کابل پایتخت افغانستان امروز پنجشنبه بار دیگر با شعار کار نان آموزش به خیابان‌ها آمدند. این معترضان در برابر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به خاطر وضعیت ناگوار اقتصادی، حذف دختران از فضای آموزشی و عدم اجازه کار زنان اعتراض کردند. گزارش‌ها از کابل حاکی از آن است که ماموران حکومت طالبان مانع ادامه این تجمع شده و تعدادی از زنان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در هفته‌های پس از تصرف قدرت توسط طالبان، گروه‌های زنان در کابل و شهرهای دیگر در اعتراض به این محدودیت‌ها و در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات کردند. این اعتراضات با واکنش خشن طالبان روبرو شده و در برخی موارد این اجتماعات با تیراندازی هوایی و تهدید مسلحانه متفرق شدند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید این گروه هنوز برای شرکت در نشست تهران تصمیمی نگرفته است. نشست تهران قرار است هفته آینده با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه با افغانستان برگزار شود. خیرالله خیرخواه گفته است که هنوز فرصت برای تصمیم گیری درباره حضور در این نشست وجود دارد. این نشست قرار است به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و صلح و ثبات در این کشور بپردازد. روز گذشته نشست آینده افغانستان در مسکو با حضور نمایندگان 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران از آزادی دو راننده کامیون ایرانی بازداشت شده در باکو خبر داد. گمرک ایران نیز در بیانیه اعلام کرد که این دو راننده در پی توافق حاصل شده میان دو کشور روز پنجشنبه آزاد شدند. بازداشت شهرود نوروزی و جعفر برزگر سرآغاز افزایش تنش مرزی میان ایران و جمهوری آذربایجان بود. پیشتر به رغم درخواست وزارت خارجه ایران برای آزادی این دو راننده، ارشاد حاجیف از مقام‌های وزارت کشور جمهوری آذربایجان گفته بود این دو راننده از طریق خاک ارمنستان و غیرقانونی به اراضی آذربایجان در قره‌باغ کوهستانی وارد شده و طبق قوانین جمهوری آذربایجان با آنها برخورد خواهد شد. روابط ایران و جمهوری آذربایجان در هفته‌های اخیر دچار تنش شده و اقدام ایران برای برگزاری رزمایش در جوار مرز با جمهوری آذربایجان با واکنش منفی رئیس جمهوری این کشور مواجه شد. ساختمان بورس تهران به دلیل بدهی میلیاردی به شهرداری تهران پلم شد. این در حالی است که روابط عمومی سازمان بورس تهران میگوید تنها پارکینگ فقط پارکینگ این ساختمان پلم شده است. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، پلمب این ساختمان در بامداد پنجشنبه و با حضور مقام‌هایی از شهرداری منطقه 2 تهران صورت گرفته است. بورس تهران در حال ساخت ساختمان جدیدی در میدان کاج سعادت‌آباد است که تاکنون نتوانسته بدهی‌های ساخت آن را به شهرداری تهران پرداخت کند. شهرداری تهران هنوز به این مسئله واکنشی نشان نداده است، اما بنابر گزارش بورس تهران شرایط از روز شنبه عادی خواهد شد و کارکنان می توانند در محل کار خود حضور پیدا کنند. روسیه بزرگترین موله اسپوتنیک وی را به ایران تحویل داد. همزمان در خود روسیه که با شیوع بی‌سابقه ویروس کرونا و رشد تصاعدی قربانیان این بیماری روبرو شده، روند واکسیناسیون عمومی عملاً شکست خورده. رئیس جمهوری روسیه همچنان مخالف واکسیناسیون اجباری است، اما با تعطیلی سراسری یک هفته‌ای موافقت کرده. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
بیش از 30,000 مورد جدید ابتلا به کرونا و بالغ بر 1,000 قربانی این بیماری طی یک روز آماری است که از ابتدای ماه جری میلادی دولت روسیه هر روز منتشر میکند. اما جامعه شناسان با توجه به آمار مرگ و میر که به صورت فصلی توسط اداره آمار منتشر میشود برآورد کردند که اعداد و ارقام اعلام شده از سوی دولت درباره وضعیت جاری شیوع ویروس کرونا باید دست کم ضرب در سه شود. کیریل شولیکا، جامعه شناس، شمار مرگ و میر در روسیه را از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه می داند.
پیش
بینی می کنیم که در ماه اکتبر دست کم 90,000 نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان خواهند باخت که این یک ضد رکورد است. کل موارد مرگ و میر در کشور طی همین ماه را حدود 240,000 نفر و طی سال جاری میلادی نزدیک به 2.5 میلیون نفر برآورد می‌کنیم که این از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است، در حالی که ناچاریم آمار رسمی مرتبط با مبتلایان و قربانیان کرونا در روسیه را دست کم 3 برابر افزایش دهیم تا به واقعیت نزدیک شود. آمار واکسیناسیون را که دولت آن را 30% اعلام می‌کند باید دست کم 10% کاهش دهیم، زیرا از موارد فراوان تقلب در صدور سند دریافت واکسن مطلع شده ایم. به همین دلیل روسیه در حال حاضر در مقایسه با کشورهای بزرگ بدترین وضعیت را دارد.
کرملین و دولت روسیه از آن کردند که این کشور موج چهارم شیوع ویروس کرونا را پشت سر می گذارد. با فرمان رئیس جمهور روسیه از اواخر ماه جری میلادی و به مدت یک هفته به استثنای سرویس های اضطراری و امداد رسانی کل روسیه به تعطیلی می رود. ولادیمیر پوتین چهارشنبه طی جلسه دولت که در شبکه های تلویزیونی روسیه به طور زنده پخش شد، اقدامات فوق‌العاده را نتیجه روند پایین واکسیناسیون دانست و شهروندان روس را فراخواند هرچه سریعتر واکسن بزنند. در روسیه 4 واکسن برای واکسیناسیون عمومی موجود است که همه تولید داخلی است و هنوز از سوی نهادهای معتبر بین المللی مورد تایید قرار نگرفتند. در این حال پنجشنبه صفحه رسمی اسپوتنیک وی در تویتر اعلام کرد سازمان جهانی بهداشت فرایند بررسی این واکسن را از سر گرفته تا به زودی اسپوتنیک وی را تایید کند. تاکنون سازمان جهانی بهداشت چند بار و آخرین دفعه یک ماه پیش در ارتباط با اشکالات مربوط به دقت داده های تست واکسن، کنترل کیفی در مرحله پر کردن شیشه ها، نواقص مشاهده شده در استریل سازی محیط، کیفیت ردیابی و شناسایی محموله های واکسن ارسالی در برخی تولید کنندگان، روند تایید اسپوتنیک وی را تعلیق کرده بود. همچنین آژانس دارویی اروپا نیز اعلام کرد نواقص در داده های مرتبط با تولید و توزیع این واکسن همچنان رفع نشده. اسپوتنیک وی در 7 کارخانه در روسیه تولید می شود و اخیراً میزان تولید آن در خارج از روسیه افزایش یافته که باعث شده صادرات این واکسن نیز افزایش یابد. پنجشنبه روسیه بزرگترین محموله اسپوتنیک وی شامل 777,600 دوز کامل این واکسن را به ایران تحویل داد. هفته گذشته نیز پس از وقفه چند ماهه 400,000 دوز کامل اسپوتنیک به تهران رسید. با احتساب این محموله ها صادرات اسپوتنیک وی به ایران نزدیک به 2.5 میلیون دوز رسید و این در حالی است که مطابق توافق دو کشور قرار بود روسیه 62 میلیون دوز این واکسن را به ایران ارسال کند. روند تولید واکسن های روسی در ایران نیز در حالی از ابهام قرار دارد. چند روز پیش خبرگزاری موج در گزارش نوشت با واردات انبوه سینوفارم چین ماجرای تولید اسپوتنیک روسی به فراموشی سپرده شد و در حالی که بهار گذشته مقامات ایرانی وعده می دادند ماهی 8 میلیون دوز اسپوتنیک وی در ایران تولید شود، با گذشت 6 ماه سرنوشت این واکسن مشخص نیست و ظاهراً تولید انبوه آن همچنان منتظر تاییدیه سازمان غذا و داروست.
هیئت معرفی نماینده سینما ایران به مراسم آکادمی اسکار از انتخاب فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی خبر داد. به گفته رائده فریدزاده دبیر و سخنگوی این هیئت از میان 3 فیلم ایرانی دشت خاموش، بندربند و قهرمان فیلم قهرمان برای معرفی به اسکار انتخاب شد. در همین باره با محمد حقیقت نویسنده و کارشناس مسائل بین المللی سینما گفتگو کردم و نخست از او درباره شانس فیلم قهرمان در مقایسه با دیگر فیلم‌های معرفی شده پرسیدم.
من فکر میکنم که باید یک کمی دیگه منتظر شد، چون الان هر سال حدود 90 تا کشور شرکت میکنن و الان حدود نزدیک به 50 تا کشور فیلم معرفی کردن، بنابراین 40 تا دیگه هنو هستن. ولی بین گزینه‌هایی که الان ما دیدیم و میشناسیم و یا فیلم‌ها رو دیدیم یا در مورد شنیدیم، یکی از فیلم‌هایی که میتونه شانس خوبی داشته باشه فیلم قهرمان اصغر فرهادی است.
و در مقایسه با رقبای دیگری که تاکنون از سوی کشورهای دیگر معرفی شدن، شما شانس این فیلم رو چگونه می‌بینید؟ به نوعی رقابتی که در جشنواره کن بود با معرفی همون فیلم‌ها از سوی کشورهای مختلف در حال تکرار.
بله، من شخصا فیلمی از فنلاند به نام واگن شماره 6 یا تیتان که خیلی دوست دارم و دلم خواهد جایزه رو ببره از فرانسه، یا فیلمی که راجبش خوب شنیدم به نام من مرد تو هستم از آلمان، و به خصوص یک فیلم از ژاپن به نام ماشین من را بران هست. اگرچه طولانی است ولی سناریوی بسیار خوبی داره و اگر اسکار احیانا به این فیلم جایزه بده یه موقعیت جالبی هم برای فیلم خواهد بود هم برای نوع نگاه اسکار به فیلم خارجی. یکی از فیلم‌های دیگه که مورد توجه هست به نظر من، نمیدونم چقدر شانس خواهد داشت، از اسلوواکیه به نام 107 مادر که این رو در جشنواره ونیز دیدیم. این هم از کارهای جالبی است که البته شانس آنچنانی نداره ولی در هر حال میشه اسم ازش عبور.
در معرفی انتخاب فیلم قهرمان، کمیته‌ای که تشکیل شده زیر نظر بنیاد فارابی به غیر از فیلم قهرمان نام دو فیلم دیگر، دشت خاموش و بندربند رو اعلام کرده که در مراحل نهایی کنار فیلم قهرمان مورد بررسی قرار گرفتن. در کنارش اما میدونیم که در یک سال گذشته چند فیلم دیگر هم از ایران بود که در جشنواره‌های مختلف جهانی مطرح شد، از جمله فیلم قصیده گاو سفید ساخته یه بهتاش صنایعا و مریم مقدم، کنارش هم فیلم شیطان وجود ندارد محمد رسولوف رو داشتیم. اما الان تو این بیانیه که بنیاد فارابی داده شده نام این فیلم ها دیده نمیشه. به نظرتون چرا این فیلم ها کنار گذاشته شدن؟ صرفا به دلیل اینکه پروانه نمایش ندارن و در ایران نمایش داده نشدن؟
به هر حال یه دونش که در ایران در جشنواره فجر نشون دادن و راجبش هم بحث شد و قاعدتا مشکل پروانه خاصی هم نداشته که بتونه بیا رو پرده، ولی خب نیومده. قصیده گاو سفید اینطوری که من شنیدم، ولی فیلم رسولوف رو طبیعتاً بهش اجازه ندادن و خود به خود بعد وقتی که نیاد روی پرده کمیته انتخاب ایرانی هم قاعدتاً نمیتونه اینو بذاره جز به کانتش. ولی اگر این فیلم بود و انتخاب میشد به نظر من فیلم بسیار شایسته‌ای بود و جا داشت که این فیلم رو میتونستن معرفی کنن برای اینکه یه کمی این جو رو عوض کنن که فقط یه نفر هر بار نره.
اتفاقا امسال هم در قوانین اسکار به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا بندی رو آورده بودن که حتی لازم نیست که فیلم‌ها در کشور خودشون هم اکران شن، اگه غیر آمریکا در کشور دیگری هم به نمایش در بیارن میتونن جزو گزینه‌های بررسی قرار بگیرن. اما حتی این بند تازه اضافه شده هم به نظر میرسه این کمیته انتخاب توجهی بهش نکرده و ترجیح داده صرفاً فیلم‌های اکران شده در ایران رو مورد توجه قرار بده.
بله، با توجه به همین نکته که میگی، همین دوتا فیلمی که راجبش صحبت کردیم، شیطان وجود ندارد و قصیده گاو سفید، اینها دارن میان روی پرده های سینمای فرانسه. بنابراین همین در ظرف دو سه هفته یا آینده بنابراین میتونه شامل معرفی به اسکارم بشه.
بحثای سالهاست داره مطرح میشه که اصولا نباید این کمیته‌ای که در ایران تشکیل میشه برای معرفی فیلم به اسکار زیر نظر بنیاد فارابی باشه، چون بنیاد فارابی به هر صورت یک نهاد دولتی و حکومتی است و طبق قوانین اسکار باید سینماگران خود هر کشور بدون دخالت حکومت و دولت فیلم رو انتخاب بکنن. به نظرتون چرا با وجوده که این همه این انتقادا داره مطرح میشه همچنان بازم بنیاد فارابی داره این کمیته رو تشکیل میده و اونم نهایتا فیلم رو میفرسته به اسکار؟
خب یه چیز دیگه هم در نظر داشته باشیم، مثلا در فرانسه CNC مرکز ملی سینما، اینم یک ارگان دولتی است و اون تصمیم میگیره که چه فیلمی معرفی کنه و حتی در کشورهای دیگه هم اکثرا که چیزای مربوط به دولت هستن که یک سازمان رسمی سینمای دولت هستند که در نهایت یک فیلم رو معرفی میکنن.
آیا اینقدر ولی با وجود اینکه در کشورهای دیگر نهادهایی که وابستگی های دولتی دارن، اما کمتر منافع اون دولتی و حکومتی مورد بررسی قرار میگیره و به نظر میسه خود موضوع سینما مورد توجه، اما بنیاد فارابی مثل همین اتفاقی که الان داریم میبینیم تو امسال افتاده، صرفا مثلا مسائلی مثل پروانه نمایش و اینا رو خیلی مورد توجه قرار میده. این دوگانه رو چگونه میشه نگاه کرد بهش؟
بله، خب شما ایران رو زیاد با جای دیگه مقایسه نکن، چون همه چیش فرق میکنه.
با شنیدن این گفتگو با محمد حقیقت به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. با رادیو فردا بمانید و بخش‌های دیگر خبری همینطور بخش موسیقی با شماست.